أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الرأى قدس الله سره می فرماید صلوات یومیه این که واجب است در شبانه روز برای مکلف 5 صلوات است. صلات زهرین است و لکشاهین است و صلات الفجر، که صلات الفجر رشعتین است، صلات صبح و صلات الظهر و العصر هر کدام 4 رشعت است، مغرب هم 3 رشعت است و عشا هم 4 رشعت است. و بعد می فرماید بر اینکه این رباعیات که 4 رشعت هستند در موارد سفر قصر می شود. و اما صلوات ثنائیه که بقیه صلوات است، صلات ظهر است، صلات ظهر است در سفر و صلات العصر است در سفر و صلات العشا است، اینها قصر می شود. اما بقیت صلات که صلات المغرب است و صلات صبح است و صلات الجمعه است، اینها در سفر و در حضر رشعتین هستند، فرقی نمی کنند. بنابراین که صلات الجمعه در سفر مشروع باشد کما سیأتی. بعد می فرماید بر این که نوافل اینها چون نوافلیشه برای صلوات نافله خیلی است، و اما اون نوافلی که مال این فرایض است اونها می فرماید ضعف این فرایض هستند، در اونها سی به 4 رشعت هستند، که 8 رشعت مال صلات ظهر است قبل از ظهر، 8 رشعت است قبل مال صلات العصر قبل العصر، و 4 رشعت است برای صلات مغرب بعد المغرب، و اون وقت 2 رشعت برای صلات صبح، که این می شود بله 33 تا. و شعار رشعتین من جلوس را برای صلات العشا نافله قرار داده است، که این رشعتین من جلوس در ما نحنوی به رشعت هم قیامن حساب می شود. بدون زهد 33 بای رشعت هم قیام می شود 34 رشعت که ضعف الفریضه است. این حکمی که نسبت به فرایض فرمود، این از ضروریات است بین علماء المسلمین که صلوات یومیه 5 است، 5 صلوات است. اما اونی که بله جای کلام است اوقات این هاست، این اوقات صلوات الخمس اینجا بحث نمی شود، در بحث فصل فی اوقات صلوات اونجا بحث خواهد شد، کلام در اعدادش بود در مقام. به دو جهت در مقام در 2 جهت بحث می کنیم. یه جهت راجع به فرایض است، چی این فرایض 5 نماز شده است، چه جور 5 نماز شده است از اول، این چه جور بود این اعتبار و تشریح این صلات. جهت ثانیه در نوافل است، در نوافل بحث در عدد اونهاست، چه عدد نوافل چقدر است، چه 51 است، چه در عربه دارد یا این که نه کمتر از 51 است. و بعد از این که فارغ از این شدیم کلام در دو جهت واقع می شود. یه جهت در نافله ایشاست، چی نافله ایشا، این از نوافل یا بله صلوات یومیه است یا اینچه نیست. و اگر فرض کنید از صلوات یومیه بوده باشد، این باید جالسا خوانده بشود یا قیام هم در او جایز است. صاحب الوزن نوافل یومیه قرار داده است و فرموده است بر اینچه جلوسین خوانده می شود، ولیکن این را دو رکعت را قیامم بخواند افضل است. فرموده است گن جلوسین احوت است، ولیکن ان قیامم خوانده بشود افضل است. در اینها شبیه اینی که فقها و عزیهاشون در مسافری که بله در اون امچنه عربه مخیر است بین القصر و تمام میگویند تمام افضل است، ولیکن احتیاط قصر است. نظیر اون است در ما نهلوی قیام افضل است، ولیکن احتیاط در قصر است. این اجر اینجا حل شد اونم معلوم میشود معنای اون عبارت بگاه در اونجا. عرض میکنم بر اینجه داستان فرایض ائمه علیهم السلام در روایات معتبره بیان فرمودند. از اون روایات معتبره داستان فرایض یکی صحیحه فضایل ابن یسار است در باب 13. بله اول ببینید این را بخوانم. صحیحه زراره است در باب 2 از ابواب اعداد الفرایض روایت اولی است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه این یه سند، و عن محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد دو سند، و عن محمد ابن اسماعیل یعنی کلینی عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان سه سند، جمیعاً عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره روایت به این سه سند معتبر بله نقل شده است از حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره. زراره هم که معلوم است که از فقها است، نکات احکام را از امام علیه السلام می پرسد. قال سألت ابا جعفر علیه السلام اما فرض الله عن عز و جل من الصلات، اون صلاتی که خداوند فرض کرده است بر مؤمنین و مسلمین، اون صلوات از او پرسیدم. فقال خمس صلوات فی اللیل و النهار، پنج نماز است در شب و روز. فقلت هل سماهن الله و بینهن فی کتابه؟ زراره میگوید پرسیدم یا ابن رسول الله آیا خداوند اینها را اسم برده است و بیان کرده است در قرآنش؟ قال نه. امام علیه السلام جواب داد چه بله. قال الله تعالی، امام صادق سلام الله علیه، امام باقر سلام الله علیه توضیح میدهد که چه جور خدا بیان کرده است. قال الله لنبیه، قال الله تعالی لنبیه اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و دلوکها زوالها، از دلوک شمس تا غسق اللیل نماز خوانده می شود، اقامه نماز بکن. امام می فرماید دلوک یعنی زوال شمس، زوال شمس از دایره نصف النهار چه ظهر می شود. و فی ما بین دلوک شمس الى غسق اللیل عرب صلواتیم، ما بین دلوک شمس الى غسق اللیل توجه شدید، غسق اللیل یعنی انتصاف اللیل چه خواهد آمد. و فی ما بین دلوک شمس الى غسق اللیل عرب صلواتیم سماهن الله بینهن و وقتهن و قصق اللیل و انتصافه. یا زرار قصق اللیل، انتصاف اللیل است. چاخر وقت صلات العشا مغرب عشا است. ثم قال الله تبارک و تعالی و قرآن الفجر، این قرآن الفجر کان مشهودا. قرآن فجر مشهود می شود، یعنی به نزول ملائکه می شود، ملائکه حاضر می شود. رسول الله صلی الله علیه و آله که صلات سپرا می خواند، ملائکه نازل می شدند، هم جماعت حاضر می شد، هم مؤمنین هم ملائکه حاضر بودند، که در روایات است. فهذه الخامسه، قرآن فجر که صلات سپرا است، صلات پنجمی است. و قال تبارک و تعالی، این که پنج نماز باید خوانده بشود، این آیه. و کی خوانده بشود؟ و ما بین دلوج شمس الی غسق اللیل، یکی هم بعد الفجر. و قال تبارک و تعالی فی ذلک اقم الصلاة طرفی النهار. درست دقت کنید، نماز را در دو طرف روز اقامه بکن. و طرفاها و طرفاها المغرب و الغدات، دو طرفش، یکی مغرب است که طرف خارج می شود، و الغدات بیجری هم غدات است. این غدات طرف خارج است از نهار یا طرف داخل نهار است؟ این را از بقیه حدیث نگاه کنید چه زور استفاده می شود. بله، چون که بجم ابتداعاً تو ذهنتون حاضر بشود، در نهار خلاف است ما بین العلماء، که نهار مبدأش طلوع شمس است. که همین که ما بچه بودیم طلبه بودیم میگفتن اذا طلعت شمس و نهار موجوده، که ملاک طلوع شمس است، نهار اون وقت موجود میشود. این است. یا نهار به طلوع الفجر است، از طلوع الفجر نهار شروع می شود. توجه شدید تا فرض کنید برای این چه، یعنی شب تمام می شود تا بله مغربی چه روز است. در بعض جاها مسلم است که مراد شارع از شب تا طلوع الفجر است، مثل تزیز، مثل باب سو، معلوم است که کلو و اشربو، خود خداوند متعال فرموده است که حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، اون شبی که می شود خورد تمام می شود این در طلوع الفجر. مقارنن لطلوع الفجر باید روزه بگیرد. یکی مبیت، خداوند قسمت کند، مبیت در میناست، بله فی لیالی رمی، که مبیت در مینا واجب است، اون شبش که باید مبیت بکند اون تا طلوع الفجر است. وقتی که طلوع الفجر شد وقت مبیت تمام می شود. مثل اینجاها معلوم است، ولیکن کلام این است که اینها تخصیص در لیل است، یعنی لیل، ولی الا بعد طلوع الفجرش الى طلوع الشمس، نه مبیت لزومی ندارد. یا مثلا من طلوع الشمس الى من طلوع الفجر الى طلوع الشمس هم صومش واجب است، ولو از لیل است صوم واجب است. این چه تخصیص است یا تخصیص است، اونجاها چون جه حکم معلوم است اثری ندارد. این نمل کلام این است که مبدا در نهار و در یوم طلوع الشمس است. این زور است، یومی که مقابل لیل است که به معنی نهار می شود. مبدأ طلوع شمس است یا مبدأ طلوع الفجر است، این اثر عملی دارد. در باب حیض که باید دم حیض سه روز مستمر بشود، اون از طلوع شمس حساب می شود، بنابراین که یوم من طلوع شمس است. اگر بنا بشود از طلوع الفجر حساب بشود، باید سه روز از طلوع الفجر بوده باشد. و ها کزا مسافر که ایگام عشرت ایام واجب است. این عشرت ایام من طلوع شمس یوم است که 10 روز بمانه، یا من طلوع الفجر حساب است. و معنای عرفی نهار یوم در مقابل لیل، معنای عرفی ظاهرا همان طلوع شمس است. بدون جهت تا مادام شمس طالع نشده است، توجه کردید او را شب می دانند جزه را، عرف ها منظور است. بدون جهت هم اینا گفتنی ذات علت شمس فنار موجوده، ولیکن این محل خلاف است. ما بین فقها ها که مبدع یوم و نهار من طلوع الفجر است یا من طلوع شمس است. این که اگر مراد از نهار طلوع شمس بشود، طرف این نهار که صلات صبح است و صلات المغرب است، هر دو خارج می شوند از نهار، چون که بعد از طلوع الفجر تا الى طلوع شمس باید نماز صبح را خواند، اون در طرف خارج می افتد، چمان که مغرب را بعد از مغرب شدن باید خواند. این زور است. و اما اگر نهار از طلوع الفجر حساب بشود، صلات الغداء در طرف داخل واقع می شود، این زور دیگر، مغرب در طرف خارج حساب می شود. ببینید این روایت صحیحه معتبره را، روایت مبارکه را که می خوانم، کدام یکی از اینها استفاده می شود؟ که نهار من طلوع الفجر است او من طلوع شمس است. امام می فرماید و قال تبارک و تعالی فی ذلک اقم الصلاة طرفی النهار و طرفاه المغرب و الغداء، دو طرفش مغرب و صلاة الصبح است. و زلفا من اللیل و هی صلاة العشاء، و خداوند زلفا من اللیل گفته است، اون هم صلاة العشاء است. عشاء الاخره یعنی مغرب دا عشاء آخره است. اون وقت میماند چه چیز؟ اون وقت میماند صلاة الظهر. و قال تعالی حافظو علی الصلوات و صلاة الوسطا و هیه اون صلاة الوسطا صلاة الظهر است. و هیه، درست توجه کنید، اول صلاة صلاها رسول الله صلی الله علیه و آله، اول صلاتی است که رسول الله صلی الله علیه و آله یعنی بعد از نزول آیه عقم خوانده است این صلات را. اول صلات صلاها رسول الله و هیه وسط النهار، این وسط النهار است در صلات ظهر. و وسط صلاتینی بالنهار، و وسط دو نماز است در روز. و وسط صلاتینی بالنهار، بله و وسط صلاتینی بالنهار، دو نمازی که در روز واقع می شود، این صلات ظهر در وسط آنهاست. این عبارت نهار طلوع فجر را داخل نهار شده است، که نهار از طلوع فجر است. میگوید فهیه یعنی صلات ظهر وسط النهار است، و وسط صلاتین بالنهار است، دو نمازی که در نهار خوانده می شود، صلات الغداء و صلات العصر، هر دو در روز خوانده می شود، صلات عصر که در روز خوانده می شود، اون صلات صبح هم در روز خوانده می شود. ببینید یه دفعه دیگر می خوانم، و قال تبارک و تعالی فی ذلک اقم الصلاة طرفی النهار و طرفاه المغرب و الغداء. این مردد بود که هر دو طرف داخل، مغرب که قطعا خارج است، یا ظهر صبح هم خارج از نهار است یا نه، و زلفا من اللیل و طرفا المغرب و الغداء، و زلفا من اللیل یا صلاة العشاء الاخره. و قال این 4 نماز شد، مغرب و عشاء توجه کردید، و زلفا من اللیلی که صلاة العشاء بوده باشد، یکی هم که قرآن الفجر است، این 4 نماز می شود، صلاة ظهر ماند. میگوید و قال تعالی حافظو علی الصلوات و الصلاه الوسطا و هی صلات الظهر و هی اول صلات صلاها رسول الله و هی وسط النهار است و وسط صلاتین بالنهار است چه صلات الغدات و صلات العصر. اینجا بگویم اونهایی که میگویند نهار از طلوع شمس حساب می شود و صلات الفجر خارج است، میگویم مغرب چه زود خارج بود در طرف، این هم همین زور است. این که میفرماید صلات الظهر در وسط نهار است، خود این دلیل است بر این که اون صلات صبح خارج از نهار است. چرا؟ چون که وسط اون وقت می شود که از دایره نصف نهار زایل بشود. دایره نصف نهار چه زایل می شود؟ از طلوع شمس زایل می شود. خود این وسط نهار قرینه است که مراد در ما نحنفی اون طرف، طرف خارج از نهار است. ولیکن این حرف قابل خدشه است. چرا؟ چون که فرمود وهی وسط النهار و وسط صلاتین بالنهار. چون که فرض کنید کسی مثلا دورها دور این مسجد نشستن، یه کسی هم در اون وسط نشسته، این میگن که پاشو از این وسط، ولی چون اون وسط چی نیست، وسط این است که در جایی بنشیند چی نسبتش به اون طرف و این طرف الان حد انزوا باشد. این وسط به معنای میانه است. توجه کردی؟ میانه وقت است. میانه وقت صلات صبح و میانه، توجه کردید، صلات میانه دو نماز است. وسط النهار دایره نصف النهار نیست. بدون جهت در ما نحنفی تقیید شد وحیه وسط النهار و وسط صلاتین بین نهار. دو صلات در، یعنی چه زور ایشا در صلات عصر در نهار است، صلات الغدات هم در نهار است. ما این زور میگفتیم که نمیدانم دیگر میپسندن یا نه، میگفتیم مستفاد از این صحیحه این است که اون نهار این دشاره مبدأش طلوع الفجر است. بدون جهت در اونجاهایی که در کلام شعار نهار موضوع حکم بوده باشد، باید از طلوع فجر شمرده بشود. و دلیل من هم این روایت مبارکه بود. توجه کردی که در این روایت مبارکه شعار مبدأ نهار را از طلوع فجر حساب کرده است و وسط نهار قرینه برخلاف نمی شود. سرا و وسط صلاتین بین نهار، وسط صلاتین بین نهار به معنای میانه می شود، نه وسطی که نسبتش به این طرف و اون طرف علا حد انسوا بوده باشد. و وسط صلاتین بین نهار، و وسط صلاتین بین نهار، صلاتین است و یه وسط النهار و وسط صلاتین بین نهار، صلات الغداه و صلات العصر تصریح است. یعنی صلات بیر وسط این دو تا صلات است. گوش کنید، روایات الان جاش نیست من حرفم را تمام کنم. عرض می کنم در این در این روایت مبارکه امام علیه السلام متعرض شد به صلات وسطا و صلات وسطا را هم در صلات زهر تعیین کرد و صاحب الروه هم قدس الله سره در آخرین اعداد الفرایز فرموده است بر این که صلات الوسطا صلات زهر است. میدانید صلات الوسطا صلات زهر باشد یا صلات دیگر باشد، واجب است، باید صلات یومیه است، ضرور وجوبان ها صلوات یومیه است، ضروریات است، باید اتیان بشود. این صلات وسطا بودن ظهر صلات وسطاست یا عصر صلات وسطاست، مشهور ما بین اصحاب ما این است که صلات وسطا همان ظهر است. سید مرتضی قدس الله نفسه شریف از اصحاب ما ملحق شده است و گفته است جمرات صلات العصر است. و دلیلی هم علاما نذکر برای این معنا نداریم. ائمه علیهم السلام صلات وسطا را تعیین در صلات ظهر کردند، خلافا للعامه، عامه صلات وسطا را صلات عصر میدانند. و این که باید اتیان بشود در این جهت اثری ندارد، اثر جایی ظاهر میشود که شخصی بگوید خداوندا لله علیه که من صلات وسطا را همیشه در مسجد بخوانم یا امروز در مسجد بخوانم. اونی که صلات وسطا پیش توست او را در اول وقت بخوانم، نذر کند صلات وسطا را، اونی که اندالله صلات وسطا است. بنابر قول صاحب الروا خودش هم تصریح دارد در آخرین فصل، در صلات ظهر را بخواند در مسجد یا در اول وقت وفای به نذر است. فقط صلات ظهر را اگر نخواند مخالفت نذر کرده است. صلات وسطا را تعیینی در صلات ظهر می کند، خلافا للمشهور بین، ولو عامه ما بینشون خلاف است، ولیکن اکثرشون ملتزم هستند که صلات الوسطا صلات العصر است. درست توجه کنید. منشأ این بله بعض روایات آنهاست که یکی از اون روایات از عایشه است که عایشه داده بود به یه مغلای که براش مصحف بنویسد و در اون مصحف که بنویسد گفت هر وقت با آیه توجه کردید به این آیه حافظ و علی الصلات علی الصلوات رسیدی به من خبر بده، اونی که من خودم از رسول الله شنیدم اونجور بنویسی. اونجا اون هم وقتی که به او خبر داد عایشه گفت بنویس حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا صلات العصر، بدون واو صلات العصر که بیان صلات الوسطا می شود. حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا صلات العصر. روی نز بعضی ها بعض از حفظه هم نقل کردن، اونم که وقتی چه مصحف می نویش ولی براش مصحف می نویشتن ولی اون هم همین زور گفت، گفت بر این چه وقتی چه به این آیه رسیدید عامه نقل کردن، به این آیه رسیدید به من بگویید من بگم رسول الله سی زور خانده اون زور بنویسید. او این زور گفت حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا و صلات العصر، واو آورده. توجه کردی؟ اگر واو آورده باشد صلات الوسطا میشه صلات ظهر، اگر بدون واو بوده باشد اون یکی میشود. این است که این قرائت، توجه کردید، این قرائت هست و این قرائت از ائمه ما هم نقل شده است. توجه کردید یکی از اون مواردی که نقل شده است این است. درست توجه کنید. می فرماید حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا و صلات الوسطا، بله، و حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا و هی صلات الظهر و هی اول صلات صلاها رسول الله صلی الله علیه و آله و هی وسط النهار و وسط صلاتین بالنهار صلات الغداه و صلات العصر. و فی بعض القراءه حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا صلات العصر. این بعضی ها گفتن کلام راویس، راوی ها گفتن این را در وسط کلام، چون بقیه هم کلام امام است، معنا ندارد در وسط راوی یه چیزی بگوید، خود امام است. روحی له الفدا میگوید در بعض قرائت ها این زور است. این اشاره است که صلات ظهر از صلات الوسطا. اون قرائت ها توجه کردید، اون قرائت ها اعتباری ندارد. اون صلات وسطا عند الله، توجه کردید، اون صلات ظهر است، اون قرائت ها اعتباری ندارد. اگر مخالفین برسد از ما، این حمله بر تقیه می شود. اگر مخالفین کلام برسد، چون که امام علیه السلام جزمن تعیین کرده صلات ظهر، فرمود یا اول صلات صلا رسول الله صلی الله علیه و آله. این بعد چی میگد وفی بعض القراءه، این اشاره است، این را میگن حکومت هذه الروایه علی بقیه الروایات، چون که بعض روایت را صاحب حدائق نقل کرده است از تفسیر علی بن ابراهیم، دو روایت یا دیگه روایت هست که اونجا هم همین زور است، حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا، اونجا هم نقل شده است و صلات العصر، توجه کردید، یا بدون واو نقل شده، نمیدونم کدام یکی، اونها هم بر تقیه می شوند. امام می فرماید این صلات الوسطا این است، اون بعض قرائت است. اون وقت بعد به عامه اشکال کردند که خب اگر این زور است در قرآن رسول الله این زور فرموده، چون که امر دایره بین الامرین است، یا اون زن دروغ گفته است یا اگر راست گفته است، پس او در قرآن جز صلات العصر نیست. عذر آوردن که این نسخ در تلاوت است، چون که ملتزم استن عامه به نسخ در تلاوت، یعنی بعض آیاتی در قرآن بود که بردم بعد اونها را نخواندند. توجه کردید اون آیه یا شیخ و شیخه یادتون هست در باب حد زنا بحث کردیم چی ملتزم شدن که این آیه بود ولیکن تلاوتش نسخ شده است، از شیخ و شیخه ایزازن یا توجه کردید این اصل این معنا، توجه کردید هم تحریف در قرائتش باطل است هم اصلش باطل است. امام علیه السلام می فرماید که صلات وسطا این است و او را نفی می کند. بدون زهد سید مرتضی قدس الله نفسه شریف ملتزم شده است که صلات الوسطا، توجه کردید، صلات الاصل است. اگر مستندش روایت علی بن ابراهیم از پدرش بوده باشد که در تفسیر نقل شده است، یا روایت فکر رضا باشد که اونجا هم همین زور نقل شده است که صلات العصر نقل شده است، اونها باشد، اونها اگر روایت صحیحه معتبره بودن، این روایت حاکم بر اونهاست، چون اون روایات لتقیته است، رو این حساب است به درمان علوی حکم صاحب می شود و صلات وسطا این می شود. کما ذکرنا، بدون جهت در صلات وسطا این معنا را که فرمود و فی ولی عرض می کنم برای این که آخه صبر کن، پرسیدی یکی بگو یکی بشنو. این ائمه علیهم السلام در مجلس تقیه می کردن در مقام افتا، توجه کردی می فرمودن، توجه کردید در مقام افتا، نمی دانید چه زمانی بود، چون اگر دقت کنید می دونید چه زور زمانی بود مبتلا شده بودن. از امام سوال می کرد، فتوای عامه را نقل می کرد امام تقیتا، از امام می پرسید که این آیه چه زور است، امام هم می فرمود که بله حافظ و علی صلات و صلات الوسطا صلات العصر. این به جهت رعایت تقیه بود. این تقیه در مقام افتا می گویند، تقیه در مقام افتا ائمه علیهم السلام مبتلا بودند که انشاءالله شواهدش را به این زودی برای شما خواهم خواند، که امام علیه السلام فتوایی را که قبول ندارد و می داند حکم الله نیست، رایتن لحکن دماء الشیعه و المؤمنین، و این که ضرر به اینها نرسد و از می انداخت اختلاف، فتوای اونها را می گفت به جهت تحفظ دماغ اینها، که امام به وظیفهش آشنا بود، دیگر امام معصوم بود. رو این حساب بعد امام علیه السلام که فرمود و فی بعض القراءه حافظوا علی الصلاه و صلات الوسطا صلات العصر، و قومو لله قانتین قالت و انزلت هذه الآیه، کلام امام است، و انزلت هذه الآیه یوم الجمعه و رسول الله صلی الله علیه و آله فی سفره فکنت فیها رسول الله و ترکها علی حالها فی السفر و الحذر. این هم یکی از دلیل است که صلات الجماعه در سفر مشروع است. در این صورت رسول الله صلی الله علیه و آله گنوت گرفت و ترکها علی حالها فی السفر و الحذر، در سفر و حذر او را به حال خودش گذاشت. صلات جمعه در سفر و حضر دو رکعت است. و اضاف للمقیم رکعتن. اگر دقت کنید یه مشکلی که در بین در صلات جمعه است و انشاءالله زنده ماندیم بیان خواهیم کرد، به این بیان امام حل می شود اون مشکله. و اضاف للمقیم رکعتن و اضافه کرد رسول الله برای شخصی که مسافر نیست، اضافه کرد برای او دو رکعت دیگر را، چه می شود چهار رکعت. و انما وضعت الرکعتان لتان اضافه النبی یوم الجمعه للمقیم، یوم جمعه برای کسی که مسافر نیست مقیم است، اضافه کرد لمکان الخطبتین مع الامام، چون که در صلات جمعه با امام دو تا خطبه خوانده می شود. فمن صلى في يوم ومن صلى يوم الجمعه في غير جماعت، کسی که غیر جماعت بخواند صلات را در یوم جمعه. میدونید چه میگم؟ از این روایت استفاده می شود که صلات ظهر و صلات جمعه یه صلات است، صلات جمعه هر دو صلات جمعه است. منتها شخصی که با خطبه بخواند با امام یخطب بوده باشد دو خطبه است، دو رکعت است. و اما اگر امام یخطب نبوده باشد چه می شود؟ اون وقت چهار رکعت می شود. می گوید فمن صلا یوم الجمعه فی غیر جماعتین فلیصلا اربعا، همون صلات جمعه را دو چهار رکعت بخواند، چه صلات ظهر فی سایر الایام، مثل صلات ظهر در سایر الایام. این یه نکته بود در این روایت عرض کردم. خب از اینجا معلوم می شود که از این روایت صحیحه معلوم می شود صلاتی که خدا فرض کرده است اون رکعات چقدر است، او را رسول الله تعیین کرده است. از این صحیحه این معنا معلوم می شود. بله این هم همین زور است، هم عامین را قبول دارند هم خاصه قبول دارند که رکعات صلوات را رسول الله صلی الله علیه و آله بیان کرده است. دلیل بر این روایاتی است که باز یک از این روایات صحیحه فضیل بن یسار است. درست گوش کنید که معلوم می شود که صلات چه زور بوده و چه زور اعتبار شده است. روایت دومی در باب 13 که اول می خواستم این را بخوانم آخر گذاشتم، روایت دومی است ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان عمر ابن زینب فضیل ابن یسار، روایت صحیح است. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی حدیث ان الله عز وجل فرض الصلاه رکعتین رکعتین عشر رکعات، خداوند متعال امر به صلات کرده بود، فرض کرده بود صلات را، که حتی رسول الله صلی الله علیه و آله همون را خودش میخواند مدتی، اون 10 رکعت بود. صلات صبح 2 رکعت، ظهر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، مغرب 2 رکعت، عشا 2 رکعت، 10 رکعت بود. این را خدای زا بله و فرض کرده بود. فاضاف رسول الله صلی الله علیه و آله الى الرکعتین رکعتین، رسول الله هست که به 2 رکعت 2 رکعت دیگر اضافه کرده است. و الى المغرب رکعتان، به مغرب هم یه رکعت اضافه کرده است. فصارت در این صورت عدیل الفریضه، اینی را که رسول الله اضافه کرده عدل فریضه است، یعنی با فریضه هیچ فرقی ندارد، واجب از اتیانش عدیل فریضه شده است. لا یجوز ترک نه الا فی سفرین، هر چانی که رسول الله اضافه کرده است جایز نیست مگر در سفر. و افر در رکعت فی المغرب در مغرب یه رکعت اضافه کرد، فترکها قائمتا فی السفر و الحضر، و مغرب را در سفر و حضر به حال خودش گذاشت. فعزاز له ذلک کله، فعزاز الله له ذلک کله. این اختیار را به رسول الله خود خداوند داده بود که هرگز کرامتن نبیه که میخواهی اضافه کن. رسول الله صلی الله علیه و آله این مقدار را اضافه کرد. فسارت الفریضه 17 رکعت، صلوات فرایض 17 رکعت شده. چون که این هم داستانش هست در روایات که رسول الله صلی الله علیه و آله لیلت المعراج خیلی تضرع کرده است به خداوند که نسبت به امت من تخفیف قائل بشو، مثل انبیاء سابق امت انبیاء سابق نشوند. رو این اساس تضرع کرامتن له فرموده بود مثلا 10 رکعت واجب است در 5 نماز، بقیهش هر قدر میخوای اضافه کن. اونجا اینقدر اضافه کرد. ثم رسول الله صلی الله علیه و آله سنن النوافل 34 رکعه مثل الفریضه، دو مقابل نوافل را تشریع کرد. فعزاز الله عز و له ذلک، هم نوافل هم فرایض را خداوند اجازه فرمود. و الفریضه و النافله 51 رکعتن، فریضه و نافله 51 رکعت است، منها رکعتان بعد الاتمه. این در نوافل چی یه اختلاف است، یکی اشاره به اون است. این بعد الاتمه یعنی بعد الاشا، اون از نوافل است، از نوافل صلوات است. منها رکعتان بعد الاتمه زالسن، او را زالسن میخوانند. تعد به رکعت مکان الوتر میشود. ایلن انگال ولم یرخص رسول الله صلی الله علیه و آله لعهد تقصیر رکعتین الذین ذمهما الی ما فرض الله عز و جل بل الزمهم ذلک، یعنی مستحب قرار نداد. نمیشود این یا چیز زیاد شرط رسول الله ترک بکند کسی. و الزمهم ذلک الزاما واجبا فلم یرخص لعهد فی شیء من ذلک الا للمسافر ولیس لعهد ان یرخص ما لم یرخصه رسول الله. بذارید بماند فردا توضیح بدهم مواردی که تشریع به امر حکومتی اشتباه می شود، میزانش را بگوییم برای شما.